آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیزم سلام. آذر ماه 94، گفتگوی ما رو از تماشاخانه استاد انتظامی خواهید شنید. نمایش لانه خرگوش و کارگردان این اثر فریبرز کریمی.
سلام میکنم، خیلی ممنونم که تشریف بردین و در خدمتم.
چقدر بی انرژی، انرژی ببریم بالا آقای کریمی. خب جناب کریمی عزیز، از اینجا شروع بکنیم، از نویسنده یک کار شروع بکنیم. نویسنده که اهل بوستون هست و نمایشی که شما الان دارید اجرا میکنید جایزه پولیتزر رو در سال 2007 گرفته. از انتخاب این نمایشنامه بفرمایید.
ببینید، دیوید لینزی ابر نمایشنامه نویس مطرح معاصر آمریکاست. تو ایران غیر از لانه خرگوشش که در واقع ترجمه شده و چاپ شده، نمایشنامه گود پیپل یا مردم خوب هم در واقع چاپ شده ازش. ترجمه‌ای که ما استفاده کردیم ترجمه خودمون هست، یعنی کیوان سررشته برای کار ما این اثر رو ترجمه کرد و در حین تمارین این ترجمه هی ادیت شد و در اختیار بازیگرها قرار گرفت. حالا انتخاب این اثر، من این متن رو در واقع سال 91 انتخاب کردم، قبلترش خونده بودم. سال 90 که انتخاب کردم برای اجرا در جشنواره تئاتر دانشگاهی دوره 16 هم سال 92 و اجراشم کردم در جشنواره. اون اجرا نسبت به این یه دکورش تغییراتی داشت، در واقع فرق میکرد، کست بازیگرها یکم فرق میکردن و تو اون جشنواره سال 92 کار کاندید کارگردانی بازیگری زن خانم فدایی، طراحی صحنه، طراحی لباس، موسیقی و پوستر شد. جز به کارهای یک بود که استقبال خیلی خوبی هم شد تو جشنواره دانشگاهی اون دوره. از همون موقع دنبال اجرامش هم بودیم تا الان و دیگه توی صفحه طویلی که توی اجرای عموم هست نوبت به آذر 94 برای اجرای ما رسید. و خب به هر حال زمان میگذره و آدم فکرش تغییر میکنه، دیدش نسبت تا تغییر میکنه و من هم طرح اجراییمو بر مخصوصا دکورم تغییر دادم و چیزی شد که الان شما دارین میبینین.
داستان نمایشنامه، من میخوام یه تیکه از انتهای نمایشنامه بردارم به داستان نمایشنامه اشاره کنم. اونم لانه هایی که به اون دنیای موازی اشاره میکنه. اساسا من یاد داستان آلیس در سرزمین عجایب میفتم. حالا زندگی اینها وارد یک دنیایی میشه که یه بخشی از دنیایشو میخوان ببینیم که حالا با مرگ پسر 4-5 سالشون اتفاق میفته. از داستان این نمایش برای شنوندگان ما بگید و اینکه چقدر فکر میکنی حال هوای جامعه ما به همین قدری که نمایش اشاره میکنه خاکستری است و میتونه همونطوری که در انتها اشاره میکنه تبدیل به رنگ دیگری بشه.
ببینید، بس جامعه نیست صرفا، بس انسان ها هستن توی این متن. و اصلا دلیلی، یکی دلیل اصلی که من این متن رو انتخاب کردم میخوام بگم اینه که در مورد انسان هاست، در مورد اینه که انسان ها توی موقعیت هایی قرار میگیرن که باید تصمیم هایی بگیرن و باید مواجهه با این موقعیت ها رو در واقع تجربه کنن. خب این ربطی به جامعه ما نداره، این ربط به تمام جوامعی داره که انسان داره توش زندگی میکنه. و این اتفاق که مرگ پسر بچه 4-5 ساله و تأثیرش روی این خانواده و کنار اومدن این خانواده با این اتفاق، یک چیز جهان شموله که همه جای دنیا تو هر قاره‌ای میتونه برای هر آدمی اتفاق بیفته و آدم ها باهاش شکل های مختلفی رو در واقع برخورد های مختلفی رو انجام میدن. توی این کار هم در واقع چیزی که نویسنده نوشته به خاطر جغرافیای خودش که آمریکایی هست، در واقع خانواده آمریکایی خیلی معمولی رو انتخاب کرده، از یک قشر متوسط که در واقع یک زندگی خیلی معمولی دارن و این اتفاق براشون رخ میده و اونها هر کدوم از این کاراکترها به شکل مختلفی در واقع با این مسئله میخوان کنار بیان. و خب مهمترین این افراد در واقع بکا، شخصیتی هستش که پسرش مرده، پسر 4 سالش مرده و از همه برای این مادر سخت‌تر هست و میبینیم حتی همسرش هویی در واقع سعی میکنه که طبق اون چیزایی که همه میگن جلو بره، مثلا ورزششو بکنه، گروه هایی بره که آدمایی که بچه هاشون دست دادن تو شرکت میکنن با اونها خالی کنه خودشو، حرف بزنه. میدونید کاراکتر مادر در واقع بکا، یعنی مادر بزرگ بچه که فوت کرده به نام نت، زنیست که شوهرش مرده، پسرش خودکشی کرده، پسر 30 سالش و حالا نوش رو از دست داده. این آدم داره مرگ های مختلفی رو میبینه و این توی صحنه تولد، صحنه 3 اشاره میکنه به کندی ها. کندی های خاندان معروفی هستن که هی میمیرن، جوون هاشون خیلی مردن و اشاره میکنه که دلم برای یکیشون میسوزه، روز کندی، اون کسیه که مرگ همه بچه هاشو دید و اون خودشه در واقع و خیلی شبیه بمونه. و میدونید اینا همه دارن به یک شکلی کنار میان و توی یه صحنه دوباره نت میگه که اون این هیچ وقت از بین نمیره، همیشه باهات هست. یه لحظه دستتو میکنی تو جیبت و یهو میخوره به یه سنگی، میگه آی دستم. و این انگار که هر لحظه همه جا اینو حس میکنی، ولی خب زندگی یه جور دیگه داره پیش میره، کارش هم نمیشه کرد. اما دنیاهای موازی چیزی است که در واقع بحث اصلی این متنه. اسم متن لانه خرگوش در واقع بر اساس داستانی که جیسون پسر 17 ساله میفرسته برای خانواده که میگه تقدیم میخوام بکنم به دنی و فکر میکنم که اگر دنی بزرگ شده بود مثل من از این داستان خوشش میومد، چون منم آدم هنی دوست داشتم، یه پیرنم داشتم که دنی هم داشته اینشو و احساس میکنم دنی خیلی شبیه منه. این پسر 17 ساله این داستان رو مینویسه. لانه های خرگوش رو تشبیه میکنه به دنیاهای موازی. خرگوش اصولا حالا شما میگین سرزمین عجیبه، توی اون هم خرگوش داره. خرگوش نماد ورود به یک دنیای دیگه است و اینجا هم همین استفاده ازش میشه. خرگوش در واقع در اون داستان داره در واقع دنیاهای دیگه ای رو نشون میده و با این فکر هست، با این ایده فکری هستش که بکا بعد از صحبت با قاتل پسرش که خیلی اتفاقی و غیر قصد پسرش رو کشته صحبت میکنه و با این ایده حالش بهتر میشه، نه خوب ولی انگار که داره بهتر میشه.
متن نمایشنامه اساسا در بستر یک ژانر واقع گرایانه اجتماعی داره پیش میره. از شیوه اجرایی و نوع هدایت بازیگران بفرمایید.
بله، همونطور که شما میگید هم متن بسیار رئالیستی نوشته شده، یعنی اگر که حالا متن رو شما بخونید میبینید که حتی صحنه رو به شدت واقع‌گرایانه توصیف کرده. یک خونه کاملا واقعی آمریکایی، ماشین لباسشویشون طبقه زیر زمینه، کتابخونه دارن، خونهشون شلوغه، وسایل بچه هنوز هست، اشاره میکنه میگه که اسباب بازیاش هست، کتاباش هست، این خیلی خونه در واقع شلوغی است. ببینید من اصولا راجع به تئاتر و ماهیت تئاتر فکر میکنم که وقتی یک کار رئالیستی قرار اجرا بشه، حالا توی کار خودم به خصوص، بحث اون روابط بین انسان‌ها و اون موقعیت انسانیش برای من ارجح هست. فضای رئالیستی تا جایی که مربوط به کار میشه، کانسپت اصلی متن رو داره به من میرسونه، اگر که لازم باشه من ازش استفاده میکنم، اگر که نه سعی میکنم فضای ذهنی خودم نسبت به اون فضا، مثلا به اون متن رو در واقع اجرا بکنم. توی این نمایشنامه اکسسوار خیلی داره به من تاکید میکنه که من هستم، منو ببین، و من هم دارم از اکسسوار به رئالیستی ترین حالت ممکن استفاده میکنم. همه چی هست دیگه، همجوری که دیدید بازیگران در حال خوردن هستن، همه در واقع وسایل هست، اما صحنه در واقع کارکردی داره که برای من توی تئاتر مهمه. من فکر میکنم که هر رکن اصلی تئاتر که طراحی صحنه هم به نظر من یکیش هست، باید کاراکتر داشته باشم، باید هویت داشته باشم. و من سعی کردم که کاربرد دکورم در واقع بیشترین چیزی باشه که روش تاکید میکنم. من یک میز دارم و یک کاناپه. میزم به مثابه آشپزخونه است که همه ی اکسسورهای مربوط به آشپزخونه توی اونه. آدما پشتش میشینن و شبیه به کانتر میشه. آدما تکونش میدن و انگار جای آشپزخونه دارن عوض میکنن. مبل من به مثابه حال و پذیرایی خونه است و البته اتاق دنی که پشتش در واقع باز میشه و وسایل دنی اون تو هست. من سعی کردم که در قالبی مینیمال اما کاربردی از دکورم استفاده بکنم و بهش کاراکتر بدم. من رنگ خونسار و خاکستری رو براش انتخاب کردم بخاطر اینکه اکسسوارام و لباسام دارن رنگ میدن به فضا و تاکیدم روی این دکور نیست. دکور فقط داره کاربردش رو، فقط داره همه چی رو راحت تر میکنه. قرار نیست که روش تاکیدی اکسانی گذاشته بشه. در مورد بازی ها، خب متن داره میگه مست کاراکتر پردازی خیلی قوی داره و بازیگر رو موظف بودن که این کاراکترها رو بسازن، تمرین بکنن. چیزی که من تاکیدم خیلی روش بود این بودش که این متن خارجیه و من نمیخوام لحن خارجی روی بازیگران باشه. اصلا یکی دلیلی که ما کار ترجمه کردیم هم همین بود، چون ترجمه داره اون متن اصلی انگلیسی رو به یک از یک فیلتری رد میکنه و اون فیلتر دوباره باز فیلتر بازیگر رد بشه و دوباره بیاد توی زبان اون بازیگر و توی دهانش بچرخه کلمات و تماشاگر اون رو درک بکنه باشه تا برق کنه. پس وقتی متن ایرانی نیست و کاراکترها ایرانی نیستن کار ما خیلی سخت میشه. پس ما رنگ دیالوگ هر کاراکتر رو یه جورایی از دست میدیم، مگر اینکه ترجمه‌مون دیگه خیلی خوب باشه و ما بتونیم اون جغرافیا رو به شدت نشون بدیم توی مثلا آدم‌های سطح پایین، سطح بالا و اقشار مختلف اون جامعه‌ای که داریم نشون میدیم. اما اصولاً توی ترجمه اتفاق نمی‌افت. و چیزی که مسئله است اینه که وقتی دوست آدم آمریکایی دارن با هم حرف میزنن، دارن مثل من که الان با شما حرف میزنم حرف میزنن. بنابراین من از بازیگرم نمیخوام که لحن جغرافیایی خاصی رو روی دیالوگتون بیارید. من میخوام مثل خودتون حرف بزنین. و ترجمه‌ای که ما در واقع داشتیم و تمام تمرینایی که داشتیم هم بر همین اساس بود که بازیگر در درجه اول بتونه خودش اون حرفی که داره میزنه رو درک کنه، ضرب المثل‌های آمریکایی حذف بشن یا به صورت در واقع کلماتی که خیلی آمریکاییان خیلی عمومی تر بشن. مثلا اگه نام یک شرکت خاصیه که مثلا نام یک رستوران خاصیه ما بگیم پیتزایی، میدونید، چیزی که در واقع برای تماشاگر اینو درکش رو راحت تر میکنه، تماشاگر ارتباط بیشتری باش برقرار میکنه. و بازی راحت و بدون هیچ اغراق توی صحنه‌ای که به تماشاگر نزدیک هم در واقع چیزی بودش که ما میدونستیم که باید انجامش بدیم، یعنی بحثی نداشتیم روش. اغراق در بازیگری و خیلی روش مثلا مانوری نمیدونیم بهش فکر نمیکردیم. وقتی که حتی ما تو میزان سنامون خیلی جلو به باز نزدیک تماشاگر هست، یک جا داریم کلوزآپ نشون میدیم، یک جا یکم دورتر میکنیم و بدنش رو کامل نشون میدیم و این بعد کاملا دقیق باشه اما با توجه به کاراکتر. ما بازیگری داریم که دارن نقش بزرگتر خودشون یا کوچکتر از خودشون بازی میکنن و اونها طبعا سعی کردن توی بدنشون، توی لحنشون، توی نگاهشون، توی خندهشون، توی بغضشون، توی همه چی اون سن رو رعایت بکنن و بهش بپردازن. ولیکن اغراق نه، جغرافیا نه، خارجی بودن نه، آدم های عادی و در این حال ایرانی هم ما نکردیم، ایرانیزه نکردیم کارو به هیچ وجه و سعی کردیم که عادی باشن صرفا.
4 دقیقه سه تک داری صحبت بکنی و 4 دقیقه کار من راحت کردی. چرا؟ چون 2-3 سال داشتم ما بین صحبتات خودت گفتی کار من راحت شد. در قالب طنز با یک طنز خاصی داره یک اندوه رو بیان میکنه. چقدر سعی کردی که این طنز در بیاد و اون حالت جلف و لودگیش هم از بین بره؟
من سعی کردم یا نویسنده سعی کرد؟
هر دو با هم. بالاخره ایشون یک المانهایی رو داده، شما حالا به عنوان کارگردان
ببینید ببخشید. قضیه اینه که وقتی متن خود من انتخاب کردم خیلی راجبش تحقیق کردم، خیلی مقاله های مختلفی راجع این متن خوندم و اجراهای مختلفی از این اجرا دیدم و چیزی که مطمئن بودم ازش و یاد داشتی که خود نویسنده اول متن داره اینه که هیچ جا ما نمیخوایم گریه بکار رو ببینیم، فقط یک جا میخوایم و اون تو متن نوشته شده، صحنه‌ای که با جیسونه. خودش نوشته که سعی نکنید کارو غم‌انگیز جلوه بدید، اتفاق به اندازه کافی غم‌انگیز هست. همین برای من کافیه، من اینو میدونم و من هم قطعا نمیخوام این اتفاق وحشتناک رو بگم چقدر وحشتناکه، چقدر غم‌انگیزه، گریه کنید. هیچ جا تماشاگر ما نمیخوام وادار کنم گریه کنه. شاید یه جا اشک چشاش جمع بشه، شاید یک جا با یک از کارکتر یه لحظه سمپات بشه، ولی همون لحظه شکسته میشه. و همینه تو زندگی عادی هم، همینه تو زندگی عادی هم آدم ها کنار میان و دارن زندگیشون رو میکنن، همیشه مثل سایه در کنارشون هست اتفاق بعد، اما باش دارن کنار میان. و من هم به همچنین نمیخواستم کارم غم انگیز باشه به هیچ وجه. از اون طرف شوخی هایی که توی متن هست خب مشخص کجا هست، کاراکترها مشخصه که بار کمیکشون چقدره، میزانش کاملا مشخصه و این توی تمرین خیلی کنترل شده، هم از طرف من هم از طرف بازیگرا. یعنی هممون با صحبتایی که با هم کردیم میدونستیم که خب مثلا کاراکتر خواهره یکم بار کمیکش بیشتره با توجه به ویژگی هایی که داره، کاراکتر مادره همینطور یکم مثلا جا داره که یه جاهایی خنده بگیره از تماشاگر و میگیره. همون جای همون قدی که تو متن وقتی ما میخونیم متن و میخندیم من فکر میکنم کافیه و نمیخوام که به هیچ وجه تماشاگرم هی منتظر باشه که بخنده. یک جایی خندش میگیره و خب بخنده، شاید هم خوب چون موقعیت خنده داره. یک جایی داره گریهش میگیره، بعد بگیره حتما.
از رنگ تو طراحی صحنه گفتی، سوال منو همینجوری خود به خود خودت گفتی بدونی که بپرسم. من از رنگ تو طراحی لباس میگم. ما در طراحی لباس به کار با یک رنگ خاکستری میبینیم و هویی هم به همین شکل، ولی مادر و خواهر با یک ترکیب رنگ مجزا از این دو نفر وارد میشن و کم کم در طول نمایش رنگ ها دست فراموشی میده و رنگ تغییر میکنه. از این اتفاق برای شنوندگان ما بفرمایید.
ببینید، ما با خانم خرمی طراح لباس کار راجب طراحی لباس، خب صحبتی که کردیم این بودش که ما میخواییم که طراحی لباسمون اتفاقا برخلاف صحنمون رنگ رو به صحنه ببخشه و مکمل صحنمون باشه، نه یک چیز جدایی برای خودش. پس حتما گرفتیم که حتما رنگ استفاده بشه و در واقع توی لباس ها با توجه به کاراکترها و با توجه به موقعیتشون نسبت به در واقع اتفاقی که افتاده، در واقع رنگ های لباسشون انتخاب بشه و البته شخصیتی که دارن. یعنی خب خود بازیگرا هم خیلی نقش داشتن توی این قضیه. ما مثلا تو تمرینامون یکی از تمرینامون بودش که بازیگرا لباس های خودشون که فکر میکنن نزدیکه به اون کاراکتر بپوشن و بیان سر تمرین. این چیزی بود که ذهن خودشون راجعش فکر میکرد. خانم خرمی اتود میزد، اسکیس میکشید و حرف میزد با ما، یه نمونه میرفت تهیه میکرد برای ما میآورد و ما میدیدیم که خب آره مثلا این نه، این آره، این خیلی شبیه به این کاراکتر هست، این کاراکتر شاید اینو نپوشه. میدونید اول خود اون که چی میپوشه خیلی برام مهم بود و باز بحث خارجی بودن یا ایرانی نشدن، میدونید این بینابینی هم ما سعی کردیم که کنترل بکنیم. توی لباس ها نخواستیم که بگیم که این لباس خارجی هن، این لباس ایرانی هن. لباس های هویی مردار اشاره میکنید که در واقع این لباس هاییه که شاید آدم توی هر مه جای دنیا بپوشن. سعی کردیم فقط اون طبقه اون خانواده رو حفظ بکنیم توی لباس هاشون. در مورد این دو کاراکتری که فرمودین، میگم با توجه به شخصیتشونه رنگ هایی که انتخاب شده. کاراکتر بکا در واقع از همه سخت‌تر داره به این قضیه کنار میاد. طبعا شاید لباس های روشن و در واقع رنگی مثلا قرمز یا مثلا رنگ های خیلی در واقع خوشحال و خوشایند شاید استفاده نکنه توی لباساش. و خب از اون طرف هم لباس های مشکی پوشیدن خیلی دلیل نداره. یعنی 8 ماه زمان گذشته، این زمان خیلی مهمه و به هر حال داره لباس های عادی خودش رو میپوشه، ولی شاید اگر در کمد لباسش رو باز کنه این کاراکتر لباس مثلا قرمزش رو نپوشه، خودش نخواد که بپوشه. ما اینجوری راجع به لباس ها تصمیم گرفتیم.
برای سوال پایانی، تغییر صحنه و دکورت، من اینجا میرم سراغ صحنه، اینو نگفتی من میگم. تغییر صحنه و دکور در حین اجرا اتفاق میفته توسط خود بازیگران و به وسیله جابجایی چند تا شیئی که از اول روی صحنه داری فضاهای مختلف رو ایجاد میکنی. از این ایده برای شنوندگان بفرم.
ببینید، با توجه به اینکه خب طراحی صحنه ما گفتم دو تا در واقع سازه اصلی داره، میز و مبل، طبعا من موان کارگردان میخوام تصویر که یکی از در واقع تئاتر ما میریم که ببینیم تصویر رو از دست ندم و توی ترکیب بندی با توجه به موقعیت ها در واقع این جاها رو این در واقع چیدمان رو انجام دادم. اینکه طراحی اینکه این دو تا سازه نسبت به هم چجوری قرار بگیرن توی کدوم صحنه، مثال میزنم صحنه تولد در واقع ما دو جبهه داریم، یه جبهه در واقع هویی و نت هستن که انگار میخوان توی از طریق این تولد حال به کار خوب کنن و یک گروه در واقع ایزی و به کار داریم که میخوان واقعا فقط تولده باشه و خوش بگذارن و حالشون واقعا بهتر شه با یک مهمونی خوب، و خب این دکور در واقع روبروی هم چیده شده انگار که هی جای اینا با هم عوض میشه، هی در مقابل هم قرار میگیرن. یک جا من میخوام که در واقع صورت بازیگرام خیلی معلوم بشه، من دکورم میارم جلو و که خیلی به تماشاگر نزدیک بشه، یعنی تماشاگر کلوزآپشو ببینه. یه جایی نه، میخوام که در واقع از لانگشاتشون استفاده بکنم، بازیگر رو بدنشون رو نشون بدن، ببینیم که دارن چجوری در واقع نسبت به هم قرار میگیرن و اونجا میام دکور میبرم عقب و بازیگر رو میبرم عقب. اینجا به جایی در واقع خب یکی از کانسپت های اصلی اجرای ماست با توجه به دکوری که داشتیم از اول با آقای تبریزی و خانم خزان بیک صحبت کردیم و این دکور در واقع یکی از قابلیت های اصلیش برای ما با توجه به همون حرفی که زدم که کاربردی میخواستیم باشه، این در واقع چرخه که زیرش هست این کاربرد رو میده که ما تصاویر مختلف ترکیب بندی مختلف ازش بسازیم. یک نکته ای که راجع به دکورمون هست در واقع شب رنگ هایی هستش که از سقف آویزونه و اون در واقع یک جورایی داره جزء دکور ما قرار میگیره که تا یه جایی تایمی از کار احساس میشه که تزئیناتیه، اما نه اون هم در واقع باید کاربرد داشته باشه و ما اونجا میبینیم که انگار یک چیزی از دنیه برای ما و اون هم هویت داره و اون هم یک رنگی داره که توی در واقع سیاهی کامل شاید یکم خودش نشون بده. جواب دادم کامل.
خب ما الان یک دقیقه نه دو دقیقه دیگه دقیقا در وقت اضافه به سر میبریم و دیگه حالا دوستاشم بپرسم چقدر از روی فیلمش برداشته که سال 2010 ساخته شد که اونهایی چی وقت نداریم بپرسیم، از جشنواره ITS هلند میخواستم بپرسم که وقت نداریم بپرسیم. برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما اگه صحبتی دارید بفرمایید.
خیلی ممنونم از کسایی که تشریف آوردن، از در خانواده تیوال اجرای ما رو دیدن. خیلی بیشتر دوست داشتم که راجع به کارام بنویسن، گفتگو شکل بگیره، خیلی دوست دارم نظرات همه رو بدونم راجع به اجرام و سعی میکنم که از تمام کسی که میشناسم تشریف میارن اجرا رو میبینن حداقل بپرسم، یا از دوستانیم که در واقع از طریق بقیه بازیگرا میان و اجرا میبینن نظراتشون رو بپرسم و امیدوارم که تو این چند روز باقی مانده تا سه شنبه دوستان تشریف بیارن، قدرمنجه کنن و اجرا ما رو ببینن و بپسندن.
سپاسگزارم از شما که وقت تو در اختیار ما گذاشتی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.